بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در گفتارهای قبل درباره حدیث شریف قریر، اولا متنهای مختلف یا به عبارت بهتر گزارشهای مختلف حدیث را از کوتاه‌ترین گزارش تا بلندترین و طولانی‌ترین نقل کردیم و جایگاه این حدیث را در تفکر اسلامی هم از منظر قرآن کریم و هم از نظر احادیث نبوی و ائمه طاهرین علیهم السلام و بلکه امت اسلامی بیان کرد. اونچه که در این گفتار می‌خواهیم بیان کنیم اعتبار حدیث قدیر است، البته با توجه به نقل‌های مختلف و گزارش‌های مختلف اعتبار این فرازها یا بخش‌های مختلف حدیث متفاوت است. بعضی از آنها در حد تواتر است، بعضی در حد استفاضه است و شاید بعضی قسمت‌ها ممکنه که در حدیث به خبر واحد باشه. حالا به هر حال بیشتر در بحث حدیث قدیر جمله من کنت مولاه فعلی مولاه و بعد از آن جمله اللهم وال من والاه و عاد من عاداه مطرحه و در مرحله بعد اونچه که قبل از این دو بخش بیان شده است به ویژه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم یا الست اولا بکم من انفسکم که در فهم معنای مولا میتواند کمک بکنه و معنای مولا را برای ما روشن بکنه و همچنین احادیث، یعنی اون بخش مربوط به تهنیت و تبریک به تعبیر احادیث و تهنئه و اونچه که در مورد آیه شریفه اکمال دین و آیه تبلیغ 67 سوره مائده و آیه 3 سوره مائده، اینا معمولا در این حدیث نقش برجسته تری دارند و یا اون قسمتی که مربوط به تلقی خود صحابه است از مدلول و معنای حدیث که انشالله به مرور به اینها خواهیم رسید و بیان خواهیم کرد. اولا همونطوری که امام شرف الدین بیان کرده اند و دیگران هم گفتند، این است که در جلسه قبلم در گفتار قبلم عرض کردیم اون تدبیری که به کار گرفته شد که در قدیر خم مسئله ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام با آن صورت مطرح بشود، این به اصطلاح امروزی ها اون انجام این کار در اون نقطه جغرافیایی و زمانی باعث شد که خبر قدیر و واقعه قدیر رسانه‌ای بشود و با کمترین هزینه این به صورت رسانه‌ای در بیاد و بالاخره هم اونایی که اونجا حاضر بودن تعداد زیادی بودن، یعنی یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا سی تا چهل تا نبودن، بحث هزار است یا هزاران است. و از طرف این هزار یا هزاران وقتی که به مناطق خودشون، به سرزمین های خود، شهر و دیار خود برگشتند، این را حکایت کردند و این هزار و هزاران به ده ها هزار تبدیل میشه. یعنی این بسیار مسئله مهمی است که برای آن که غدیر به فراموشی سپرده نشود، یک چنین تدبیری اندیشیده شد. و اینکه گاهی مثلا در روز عرفه این آیه تبلیغ نازل شد یا در منا نازل شد ولی در مسجد الخیف مثلا نازل شد، چه ولی آمد در سرزمین غدیر به وقوع و پیوست، که انشاءالله در گفتارهای بعد اینها را باز خواهیم کرد بیشتر. لذا این که حدیث غدیر یک حدیث متواتری باشد اصلا چیز عجیبی نیست، طبیعی است. یعنی اگر نباشد عجیب است. اگر ما فرض بگیریم که این حدیث غدیر متواتر نباشد، باید سوال کرد که چرا متواتر نشده است. وقتی که یک مطلبی در جمع هزاران نفر گفته شده در اون شرایط که به ذهن سپرده می شود و به عنوان یک پدیده، یک واقعه ویژه، این قطعا بایستی گزارش های فراوانی باشه و تواتر در این حدیث و متواتر بودن آن یک چیز بسیار طبیعی است. و حالا در باب حدیث متواتر هم که می دانیم مبانی مختلف هست. معیار حدیث متواتر چیست؟ برخی ها عدد را ملاک نمی دونن که مثلا چند نفر بوده باشن، بلکه کیفیت و خصوصیت، البته تعداد باید تعدادی باشن ولی با یک خصوصیاتی که روی هم رفته با اون شرایط و خصوصیات که در نظر می گیریم، این اطمینان می آورد. یعنی اینکه این را جعل کرده باشن یا به صورت خطا گفته شده باشه، این احتمال از بین می رود. این می شود متواتر. مثلا ابن حجر عسقلانی میگوید در خبر متواتر عدد معینی شرط نیست، بلکه آنچه مفید علم باشد کافی است. ممکنه گاهی افرادی تعدادشون مثلا ده نفر باشه، کمتر از ده نفر باشه، اما یک خصوصیات اینها دارن که خبرشان مفید علمه، میشه متواتر. شوکانی هم میگوید خبر متواتر خبر کسانی است که کثرت آنها به حدی است که از گفته آنها علم حاصل میشود. بدرالدین، امام بدرالدین زرکشی میگوید خبر متواتر خبر گروه بسیاری از چیز محسوسی است که توافق آنان بر کز ممتنع است. یا ملا علی قاری هندی میگوید در تواتر عدد معینی شرط نیست، تواتر عدد معینی ندارد، بلکه تعداد ناقلان به قدری است که عادتاً توانی آنان برکز ممکن نیست. حالا یک عده در مقابل گفتن نه، تعداد شرطه. حالا تعداد چند نفر باشن؟ یک قولی که تا حدی می شود گفت شهرت دارد این است که ده نفر حداقل تواتر، مثلا ده نفره. اگر کمتر از ده نفر باشه رو میگن مستفیزه، سه تا چهار تا پنج تا شش تا مثلا ناقل داشته باشه. جلال الدین سیوطی در کتاب الفیه‌ای که ایشون دارد فی علم الحدیث، اونجا در صفحه 46 آمده میگوید و ما رواه عدد جمن و ما رواه عدد جمن یجب احالت اجتماعهم على الكذب فالمتواتر و قوم حددو به عشرت و هو لدی اجودو. میگه اون خبری را که یک عده زیادی نقل میکنن که اجتماعشون برکز عادتا محاله میشه متواتر، بعد میگه یک قومی ایرا تهدید کردن افرادش را به 10 نفر و هو لدی اجود، یعنی این قول 10 نفر نزد من پسندیده تر. خب حالا نگاه کنید، ملاحظه کنید، ابن حجر عسقلانی حدیث تقتلک الفئه الباقیه که پیامبر اکرم این را خطاب به عمار فرموده میگوید که این حدیث حدیث متواتر است، از خود عمار و عثمان و ابن مسعود و حذیفه و ابن عباس و تعداد دیگری نقل شده. تواترت الروایات و به روی ذالک عن عمار و عثمان و ابن مسعود و حذیفه و ابن عباس فی آخرین. ابن کثیر درباره حدیثی که امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است و 12 نفر آن را از علی علیه السلام روایت کردند میگوید چنین حدیثی متواتر است. رواه علی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یرویه عن علی 12 رجلن، 12 نفر از امیرالمومنین نقل کردند و مثل هذا یبلغ حد تواتر. کتاب البدایت و النهایه جلد 7 صفحه 321. یا مثلا ابن حجر مکی حدیث مربوط به صلات ابوبکر را که از 8 نفر از صحابه روایت شده ایرا متواتر دانسته است، میگوید اعلم ان هذا الحديث متواتر فانه ورد من حديث عائشه و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و عبد الله ابن زمعه و ابی سعید و علی ابن ابی طالب و حفصه. این 8 نفر میگوید ان هذا الحديث متواتر. خب عایشه 1، ابن مسعود 2، ابن عباس 3، ابن عمر 4، عبدالله ابن زمعه 5، ابو سعید 6، علی ابن ابی طالب 7، حفصه 8. یا ابن حزم اندلوسی حدیث الائمه من قریش را متواتر دانسته و گفته است که انس ابن مالک، عبدالله ابن عمر و معاویه ایرا روایت کردند و معنای آن را جابر ابن عبدالله و جابر ابن سمره و علمی شود که عبادت ابن صامت روایت کردند که مجموع میشه 6 نفر. الفصل فی الملل و الاحواء و النحل جلد 4 صفحه 89. ایشون حتی در یک جای دیگری حدیثی را که 4 نفر از صحابه روایت کردن در باب جواز فروش آب میگوید فهؤلاء 4 من الصحابه فهو نقل متواتر لا تحل مخالفته. کتاب المحلا جلد 9 صفحه 6 مسئله 1511. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم به روشنی معلوم است که حدیث قدیر حدیث متواتر است. قبلا هم گفتیم در طرق این حدیث کتابهایی که درباره این حدیث نوشته شده، احمد ابن حنبل از 40 طریق، ابن جریر طبری از 70 و چند طریق، شمس الدین جزری مقری از 80 طریق، ابن عقده از 105 طریق، ابو سعید سجستانی از 120 طریق، ابو بکر جعابی از 125 طریق این را نقل کرده. وقتی که ما به عالمان اهل سنت در این مسئله رجوع میکنیم، میبینیم که آنها چند گروه میشوند. یک عده کسانی هستند که این حدیث را متواتر دانستند، حالا به خصوص همون متن من کنتم مولاه و علی مولاه را. شمس الدین ذهبی در تلخیص المستدرک طرق مختلف حدیث قدیر را ذکر کرده و بسیاری از آنها را صحیح دانسته و گفته است صدر حدیث یعنی من کنتم مولاه و علی مولاه متواتر است و من به صدور آن از پیامبر یقین دارم و جمله اللهم وال من والاه نیز سندش قوی است. این مطلب را آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 195 و ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد 5 صفحه 228 حوادث سال 10 هجری قمری نقل کردن از شمس الدین ذهبی. و شمس الدین جزری شافعی هم که گفتیم از حدیث را از 80 طریق نقل کرده و رساله کتاب اسن المطالب را در این باره نوشته، میگوید که این حدیث به صورت متواتر از پیامبر و امیرالمومنین روایت شده. اسن المطالب صفحه 48، الغریر جلد 1 صفحه 550. حافظ جلال الدین سیوطی شافعی متوفای 911 میگوید این حدیث متواتر است. فیض القدیر جلد 6 صفحه 218. شمس الدین حسینی شیرازی متوفای 1000 در کتاب 40 میگوید اصل این حدیث، الان مرادشون از اصل غیر از قصه حارث بن نعمانه، به صورت متواتر از پیامبر و امیرالمومنین روایت شده. یعنی هم بخش اول حدیث من کنتم مولا و هم بخش دوم که دعا باشه اللهم وال من والا، اینا را متواتر. ضیاءالدین مقبلی در کتاب الابحاث المسدده فی الفنون المتعدده این حدیث را از حدیث متواتر دانست. اینا را علامه امینی نقل کرده است در الغدیر جلد 1 صفحه 561. و عده دیگر هم به صحت حدیث گواهی دادن. برخی ها گفتن که این حدیث صحیح هست، صحیح هست، که حالا از جمله حافظ ابو جعفر تحاوی مصری در کتاب مشکل الآثار جلد 2 صفحه 308 میگوید هذا الحديث صحيح الاسناد ولا طعن لاحد في رواته. این اسناد این حدیث صحیح است و طعنی در روات آن وجود ندارد. همچنین ابو عبدالله حاکم نیشابوری حدیث قدیر را به چند طریق که اینها را صحیح می‌داند روایت کرده است. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 118-119. و ابن کثیر دمشقی حافظ عماد الدین ابن کثیر شافعی که متوفای 774، ایشون هم سخن استادش ابو عبدالله ذهبی را که حدیث صحیح است نقل کرده و رد نکرده. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 گوید حدیث من کنت مولاه و علی مولاه را ترمذی و نسائی روایت کردند. طرق آن جدن بسیار است. ابن عقده آنها را در کتابی نقل کرده و بسیاری از اسانید آن صحیح و حسن است. و افراد و عالمان دیگری هم به این مطلب شهادت دادن. یک نکته ای را خواستم عرض بکنم راجع به ابو عیسی حافظ ابو عیسی ترمذی است. در کتاب سنن خود این حدیث را نقل کرده و پس از نقل حدیث قدیر میگوید هازا حدیث حسن صحیح، این حدیثی است حسن، حسن صحیح. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 591 حدیث شماره 3713. این عبارت حسن صحیح چند جور معنا شده که یعنی چی حسن صحیح، یعنی چی؟ چون حسن رتبهش پایین تر از صحیحه. اگر یک حدیثی راویانش همه صدوق باشن، صادق باشن، خب این را میگوین از حسن برخوردار. حالا اگر از نظر حفظ و اتقان در حد عالی باشه، یه وقت حد اقل حفظ را داره از نظر حافظه، و یک وقت نه خیلی فوق العاده است، یه چنین فردی حدیثش میشود صحیح. خب حالا حسن است یعنی چی؟ یعنی رواتش صادقند اما از نظر حفظ و حافظه در حد عالی نیستن، صحیح هست یعنی در حد عالی هستن. چطور اینا با هم قابل جمع؟ تفسیرهایی شده که این یعنی چی، مراد ترمذی چی هست. از جمله حالا این که شاید از همه اینها روانتر باشه، ابن حجر عسقلانی تفسیر کرده، گفته مراد اینه که طرق این حدیث متعدد است، بعضی از طرق حسن است و بعضی از طرق صحیح است. لذا ایشون جمع کرده بین این و تعبیر حسن صحیحی را به کار برده. این معنیش این است که روایت سند بعضی از طریقهاش سندش حسن است و بعضی از طریقها سندش صحیحه. تفسیرهای دیگری هم شده که حالا خیلی مهم نیست، ما این را به نظرمون میاد که روانتر و راحتتره. و یک عده هم گفتن که این حدیث حدیث مستفیضه، چنان که ابن ابوالحدید میگوید روایاتی است که به صورت مستفیض درباره احتجاج امیر المؤمنین علیه السلام با اصحاب شورا نقل شده و ایشان از جمله همین احتجاج به حدیث قدیر را اونجا ذکر میکنه. خب این از نظر منابع اهل سنت، از نظر منابع شیعه هم که وضعیتش روشن هست. محدثان شیعه این حدیث را هم از ائمه اهل بیت و هم از صحابه نقل کردند. صحابه ای که محدثان شیعه از اونها این روایت را نقل کردن علاوه بر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام عبارت هستند از زید بن ارقم، ابو سعید خدری، انس بن مالک، ابو ذر، ابو لیلا، ابو طفیل، حذیفه بن الیمان، کعب بن اجره، ابو هریره، عبدالله ابن عباس، حذیفه ابن اسید غفاری، جابر ابن عبدالله انصاری و عمرزی مر که این 12 نفرند به اضافه 4 نفر از ائمه و فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین که میشه من 16 نفر در واقع این کسانی هستن که عالمان و محدثان شیعه حدیث قدیر را از آنها روایت کرده اند، به اضافه این که از ائمه طاهرین هم که بیشتر از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست این روایت نقل شده و جناب سید هاشم بحرانی در کتاب غایت المرام بیش از 40 روایت را درباره قدیر از محدثان شیعه مثل جناب ثقت الاسلام کافی کلینی، ثقت الاسلام کلینی در کتاب کافی و جناب شیخ صدوق و جناب شیخ طوسی و دیگران نقل کرده. کتاب غایت المرام جلد 1 صفحه 305 تا 342 و جناب علامه مجلسی هم در کتاب بهار جلد 37 از صفحه 108 تا 235 بیش از 100 حدیث را درباره حدیث قدیر واقعی قدیر نقل کرده که غالب اینها از طرق شیعه نقل شده و عده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام که حدیث قدیر را روایت کرده اند از ائمه طاهرین عبارتن از محمد ابن مسلم، عبدالله ابن سنان، زرارت ابن اعین، فزیل ابن یسار، بکیر ابن اعین، برید ابن معاویه، حسن ابن راشد، ابان ابن تغلب، عبدالله فضل هاشمی، صدیر سیروفی، معاویت ابن عمار، عطیه عوفی، زید شحام، ابو بصیر، القمت ابن محمد حضرمی، معل ابن خنیس، داود ابن سلیمان، احمد ابن ابی نصر بزنتی، عبدالعزیز ابن مسلم، مفضل ابن عمر، صفوان جمال، محمد خزاعی، حسن ابن عبدالله رازی، عمر ابن یزید، فرات ابن احمد، زید ابن جهم هلالی، اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری، محمد ابن اسحاق، سلیم ابن قیس هلالی و سیومین نفر ابراهیم ابن محمد ابن اسحاق و افراد دیگر. لا این 30 نفرش رو من نقل کردم که این روایات هم بسیاریشون از نظر سند معتبرند، مضافن بر این که از نظر شماره و تعداد هم که به قدری زیاد هستند که احتمال این که اینها جعلی و ساختگی باشن کاملا منتفی است. این درباره اعتبار حدیث قدیر هم از منظر عالمان شیعه و هم از منظر عالمان اهل سنت. در این حال خیلی جای تعجب هم هست که برخی از عالمان اهل سنت درباره این حدیث یک مناقشه های سندی کردند. آدم تعجب میکنه که حالا اگر من بخوام اینها را نام ببرم و مناقشه هاشون را هم بیان بکنم زمانی بیشتری نیاز داره و الان وقت این جلسه و گفتار ما دیگه به اتمام رسید. این را انشالله در گفتار بعدی که چه کسانی هستن و چی گفتن و اشکالشون چی هست با پاسخ آنها انشالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.